4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است و من رویا کمی مجد میزبان شما خواهم بود. رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید سخنرانی نتانیاهو میتواند بر مذاکرات هسته‌ای با ایران تاثیر منفی بگذارد. در پی تازه‌ترین دور حملات طالبان دست کم 17 تن در افغانستان کشته شدند. و سردبیر یک نشریه در هند به دلیل بازنشر کاریکاتور پیامبر اسلام بازداشت شد. نانسی پلوسی، رهبر فراکسیون دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اسفند ماه سال جاری در کنگره میتواند بر تلاش‌های آمریکا در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران تأثیر مخرب بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پلوسی روز چهارشنبه 8 بهمن ماه اعلام کرده است که این دست برنامه‌ها و سخنرانی‌ها با این گفته که باید بر دیپلماسی متمرکز شد، همخوانی ندارد. پیشتر جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، بدون هماهنگی با کاخ سفید و نمایندگان دموکرات، از بنیامین نتانیاهو دعوت کرده بود تا در کنگره این کشور سخنرانی کند. به گفته مقام های افغان، در جریان رشد حملات طالبان که از چهارشنبه شب در سراسر افغانستان آغاز شد، دست کم 17 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در مرگبارترین این رشد حملات، چپ نظامیان طالبان به یک ایست بازرسی در مرکز ولایت غزنی حمله کردند. به گفته مقام های محلی، در این حمله 11 تن از نیروهای هوادار دولت و 6 چپ نظامی طالبان کشته شدند. در صبح روز پنجشنبه نیز انفجار یک بمب کنار جاده ای 4 کشته بر جای گذاشت. پلیس هند روز پنجشنبه اعلام کرد که سردبیر یک روزنامه اردو زبان را در ممبای به دلیل بازنشر کاریکاتور پیامبر اسلام برای چندین ساعت بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرین دلوی، سردبیر روزنامه ادونامه، در ممبای بعد از بازداشت به دادگاه برده شد و با قرار وثیقه آزاد شد. این روزنامه آخرین کاریکاتور نشریه فرانسوی شارلی ابدو را از پیامبر اسلام منتشر کرده بود. در هند جریحه دار کردن احساسات مذهبی ممنوع است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه یکدیگر را به نقض آتش بس در منطقه قره‌باغ متهم کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، منابع آگاه در وزارت دفاع منطقه خود بختار قره‌باغ میگویند در دو روز اخیر ارتش جمهوری آذربایجان بیش از 300 بار آتش بس را نقض کرده است. همزمان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید نظامیان منطقه قره‌باغ 87 بار آتش بس را زیر پا گذاشتند. وزارت دفاع ارمنستان نیز اعلام کرد ارتش آذربایجان به سوی یک خودروی غیر نظامی در خاک ارمنستان در صبح پنجشنبه تیراندازی کرده است. روز سه‌شنبه هفته جاری، سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان درخواست کرد که با خیشتنداری راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله قره‌باغ بیابند. و اما در آمریکا، نشریه آتلانتیک مگزین در مقاله‌ای بار دیگر به بحث درباره کاربرد گزینه نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته و عنوان مقاله را این پرسش قرار داده که آیا حمله نظامی به ایران کارساز خواهد بود. آتلانتیک مگزین در این مقاله به موضوع حمله احتمالی اسرائیل هم اشاره کرده و گفته است که اسرائیل برای چنین حمله‌ای از توانایی نظامی کافی برخوردار نیست. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی به بررسی نکات مهم این مقاله پرداخته که با هم میشنویم.
طولانی شدن گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان و سخنان مقام‌های غربی مبنی بر وجود شکاف‌های عمیق نمایندگان تهران با گروه 5 به علاوه 1 و اشاره به ادامه حضور تمام گزینه‌ها در روی میز رئیس جمهوری آمریکا در محافل مطبوعاتی این کشور و اروپا، بار دیگر موضوع استفاده احتمالی از گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات اتمی را مطرح کرده است. اتلانتیک مگزین که پیش از این هم در بررسی استفاده احتمالی از عملیات نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران به مخالفت با چنین اندیشه و برنامه‌ای برخواسته بود، در مقاله جدید خود این پرسش مهم و اساسی را مطرح کرده که آیا حمله نظامی آمریکا به ایران واقعاً کارساز خواهد بود؟ نویسنده مقاله با تاکید بر نقطه ضعف‌های چنین گزینه‌ای، بار دیگر با عملیات نظامی مخالفت ورزیده و تاکید کرده که حمله نظامی موجب توقف برنامه اتمی دولت ایران نخواهد شد و باید از چنین گزینه‌ای چشم‌پوشی کرد. در مورد کاربرد گزینه احتمالی نظامی و میزان کارساز بودن آن که صرفاً یک پرسش فرضی تلقی می‌شود، نظر حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، را جویا می‌شود.
اگر آمریکا بخواد از گزینه نظامی استفاده بکنه، با توجه به قدرت نظامی بسیار زیاد و که داره میتونه به ایران ضربه بزنه، برنامه هسته‌ای ایران رو عقب بندازه برای سالها. ولی مسجل شده برای بسیاری از کارشناسان که واقعا گزینه نظامی راه حل دراز مدت نیست، چون با توجه به دانش غنی‌سازی که در ایران هست و با توجه به پیشرفتی رو که ایران در این زمینه داشته، میتونه دوباره برنامه هسته‌ای خودش رو شروع بکنه. به همین جهتی که توجه بیشتر سیاستمداران به ویژه دولت اوباما روی دیپلماسی و گفتگوست، به همین جهتی که اوباما از جانب بسیاری از گروه‌ها به ویژه لابی اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته، چون سیاست خارجی اوباما را در قبال ایران نمی‌پذیرد.
مقاله اتلانتیک مگزین در مورد اسرائیل هم تصریح کرده که این کشور از توانایی نظامی کافی برای اجرای چنین برنامه‌ای برخوردار نیست و تنها می‌تواند ضمن دامن زدن به نابسامانی منطقه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تنها برای مدتی به تعویق افکند، ولی موجب از بین رفتن برنامه اتمی ایران نخواهد شد. آقای آریان در مورد عملیات احتمالی اسرائیل هم چنین اظهار نظر می‌کند.
اسرائیل توانایی حمله به ایران رو داره، براش مشکل خواهد بود و خود کارشناسان اسرائیلی هم به این اذعان دارن. میتونه به ایران حمله بکنه با فائق شدن به بعضی از مشکلاتی که با این مواجه هست، ولی کارآمدی اسرائیل یعنی توان نظامی اسرائیل در حدی نیست که بتونه ضربه کارسازی واقعا به ایران وارد بکنه و برنامه هسته‌ای ایران رو به تعویق بندازه برای یک مدت طولانی. به همین جهته که در تمام مدت سیاستمداران اسرائیلی کوشش کردند که اگر گزینه نظامی مطرح باشه، این کار رو توأمن با آمریکا انجام بدن که یک موفقیت نسبی به همراه داشته باشه.
اتلانتیک مگزین در مقاله خود به سودمند بودن گفتگوها و حل مسئله اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک تأکید و بار دیگر تصریح کرده که برنامه هسته‌ای در ایران راه حل نظامی ندارد. این نشریه می‌افزاید که این موضوع 10 سال پیش هم از سوی کارشناسان معتبر نظامی تایید شده بود و امروزه هم همچنان از اعتبار برخوردار است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات مختلف با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
تأثیر تحریم ها رو در حقوق مردم ایران و مسائل مالی اونها باید دید، نه حقوق مسئولین مملکت که حقوق چندین میلیونی و بیشتر میگیرن.
آقای جنتی گفتند فقط چند تا عوضی خواهان رفع حس هستند. از ایشان سوال میکنم، کسی که میگوید بدون محاکمه عادلانه حبس کردن خلاف قانون است عوضی است، یا کسانی که با تقلب در انتخابات 88 یک مشت آدم نالایق و فاسد را که دزدی‌هاشون روز به روز بیشتر برملا میشه بر مسند دولت نشاندند، کدام عوضی‌اند؟ قطعاً تاریخ جواب درست را میدهد.
شما که خیلی طرفدار حقوق بشرین، چرا از زندان ابو غریب نمیگین؟ نمیدونم چرا از زندانهای دیگه پنتاگون نمیگین؟ چرا از زندانهای اسرائیل نمیگین؟ میده سر فلسطینی ها میدن. اینقدر خودتونو طرفدار حقوق بشر میدونین. خدا حافظ شما.
مشکل این دلواپسان پیاده روی و این حرفا نیست. این حضرات با اصل تفاهم و صلح و آشتی مشکل دارن. خودشون کاملا تامین هستند، ولی اصلا به فکر میلیون ها شهروند زیر خط فقر نیستند. دلواپسان، لطفا از طرف ملت صحبت نکنید. ملت ما صلح و آرامش برای همه انسان ها، به دور از کینه توزی و دشمنی و جنگ میخوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال کنارگیری نیمی از اعضای مؤسسه گروه اسلام ستیز در آلمان موسوم به پیگیدا، روزنامه‌های آلمان می‌گویند این امکان وجود دارد که این گروه از هم بپاشد. این جنبش که خود را اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی می‌نامد، در 4 ماه اخیر توانست هزاران نفر از هواداران خود را به خیابان‌ها بکشاند. بحران در کار رهبری پیگیدا همچنین سبب شده که این گروه تظاهرات بعدی خود را لغو کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 1 هفته از استعفای لوتس باخمن، رهبر جنبش نوبنیاد اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی با نام اختصاری پگیدا، کاترین اورتل سخنگوی این گروه و سپس 3 تن دیگر از اعضای کادر رهبری این جنبش تندروی راستگرا از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. این گروه در آغاز پیدایش خود در 4 ماه پیش در فراخوانی از مردم خواست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی و همچنین در اعتراض به سیاست پناهندگی آلمان در شهر درستن در شرق این کشور گرد هم آیند. در هفته اول تظاهرات 400 نفری به خیابان آمدند، ولی در هفته‌های بعد شمار طرفداران گروه پگیدا رو به افزایش گذاشت، به طوری که در هفته 10 شمار حامیان این گروه به بیش از 25,000 رسید. در پی محبوبیت فزاینده این جنبش به ویژه در شهرهای درستن و لایپزیگ، عکسی از لوتس باخمن رهبر 41 ساله پگیدا در روزنامه ها منتشر شد که او را با چهره و ظاهری شبیه آدولف هیتلر نشان می داد. سوای این عکس جنجال برانگیز، نوشته ای سرشار از دشنام و توهین و ناسزاگویی به پناهجویان هم از او انتشار یافت. افشای این عکس و توهین ها از سوی روزنامه ها لوتس باخمن را مجبور کرد که هفته پیش از سمت رهبری گروه پگیدا استعفا کند. در پی آن، سخنگوی جنبش پگیدا و یا همان اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی هم روز 4 شنبه با عنوان کردن این مسئله که رهبر مستعفی همچنان در امور این گروه دخالت می کند از سمتش کناره گرفت و سپس 3 تن دیگر نیز از اعضای رهبری جنبش پگیدا دست به اقدام مشابهی زدند. به این ترتیب با رفتن نیمی از گردانندگان این گروه، به نوشته روزنامه ها جنبش پگیدا کم کم به پایان خود نزدیک می شود. و این در حالی است که جنبش اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی در تلاش است در یک انتخابات داخلی جای خالی نیمی از اعضای مستعفی خود را پر کند. در پی بحرانی که گریبان کادر رهبری گروه پگیدا را گرفته، گفته شد که این گروه تظاهرات بعدی خود در روز 2 شنبه آینده را لغو کرده. از طرفی دادستانی شهر درستن هم به نوشته روزنامه ها اعلام کرده کارهای مقدماتی پیگرد قضایی علیه لوتس باخمن، رهبر مستعفی پگیدا را به اتهام نفرت پراکنی و برانگیختن تنفر نژادی در آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما خوشسالی اقتصادی اجتماعی داریم، دونه دونه رودها و تالابها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم.
شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ایرانیه و یک سود بلند مدت رو بازبینی بکنیم.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
گروه حکومت اسلامی با تعیین ضرب العجلی برای دولت اردن تهدید کرده که تنها تا غروب 5 شنبه 9 بهمن فرصت دارد ساجد الریشاوی بمبگذار انتحاری را آزاد کند و در غیر این صورت خلبان اردنی گروگان داعش بلافاصله کشته خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که داعش از طریق انتشار یک فایل صوتی پیام خود را به دولت اردن رسانده است. شما هم میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از جزئیات بیشتر این خبر با خبر بشید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست.